از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس در رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس یا زری عرفانی منتشر می شود. شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه اول ماه اکتبر 2023 برابر با 9 مهر ماه 1402 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه قدیمی آغاز می‌کنیم. ترانه‌ای که ترانه سرود طبق آهنگ سلطان قلب‌ها خونده شده. و بعد توجهتون جلب می‌کنم به برنامه‌ای که با دکتر روانشناس مدیز توکلی داریم.
یه روز دیدم گم شد جونم، دور افتادم از آشیونم، بی خونه مونو سرگردونم، پریدم از خواب، دیدم شبه، دیدم تاره، قصه یه داس و گندم زاره، اما باز دلم امید داره به صبح افتاد. سلطان قلبم، نفسهای ایران، رویای من، مردم شاد ایران، جسم و تن و روح و دار و ندار و فدای ایران، ایران زیبای زیبای زیبا، ایران تنهای تنهای تنها، جوان زند یه روزش که چشما از خاک ایران. خوابم نمیره بیدارم، منم حق زندگی دارم، به خودم اینو بده کارم، ایران آرام. اکنون نباید بشینم ببینم غمهای بی وقفه سرزمینم، جانم تو آیین و ایمان و دینم، تو ای سرزمینم. بلوچ، کرد و لر، ترک، عرب فرق نداره، کسی این روزا خواب راست نداره، با هر پوشش و اعتقادت برای ایران آزاد، ایران آزاد، 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 ایران آباد، 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 جسم و تن و روح و دار و ندار فضای ایران.
شنوندگان ارجمند، بخش دیگری رو از سلامت روان با دکتر مهدیس توکلی رو داریم که ایشون امروز در مورد ناگوی هیجانی صحبت میکنن برامون. درود مهدیس عزیز، میکروفون در اختیار شماست.
سلام، وقتتون بخیر خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که یه هفته دیگه هم در خدمتتون هستم. همون جوری که هفته‌های گذشته در مورد مبحث کلی سلامت روان، حالا بعدش هم مکانیزم‌های دفاعی صحبت کردیم و قرارمون بر این بود که مباحث رو توی مواردی ادامه بدیم که آسیب‌های جدی سلامت روان هستن، فکر کردم که شاید بد نباشه این هفته در مورد الکسی تیمیا یا الکسی تایمیا و یا ناگوی هیجانی به فارسی ترجمهش میشه صحبت بکنیم. واقعیتش اینه که این مسئله رو انتخاب کردم به این علت که متاسفانه یک سری از اختلالات و یا زمینه هایی که اختلالات رو به وجود میارن ریشه فرهنگی دارن و توی این ریشه فرهنگی یک سری از این، حالا آنچه که ما در روانشناسی بهش میگیم پرسونالیتی کاراکترها، ویژگی های شخصیتی، توسط یک سری فرهنگ ها پروموت میشن، تبلیغ میشن، ارزش گذاری مثبت میشن و برای همین که فرهنگ اصلا میتونیم بگیم به یک نوعی فرهنگ داره تبلیغش میکنه، که متاسفانه فرهنگ ما هم ید طولایی در این زمینه داره و یک سری از این زمینه ها و یک سری از این اختلالات رو نه تنها نامناسب اصلا ارزش گذاری نمیکنه، بلکه حتی خیلی تبلیغش رو هم میکنه. یکی از این موارد الکسی تایمیا یا همون ناگوی هیجانیه. اینکه الکسی تایمیا خودش یک اختلال شخصیت باشه و یا زمینه سازش باشه بین خیلی از روانشناس ها محل اختلافه، ولی بذارین همین اوایل یک مقوله رو با همدیگه به قول معروف یه چیزی رو طی بکنیم. ما اختلال رو وقتی حساب میکنیم، یک چیز رو وقتی اختلال حساب میکنیم که ریتم روتین زندگی افراد رو به مخاطره بیاندازه. یعنی چی؟ بذارین مثال بزنیم. مثلا ما در مورد دروغگویی، شاید باورتون نشه ولی ما یک اختلال دروغگویی بیمارگونه هم داریم. اینها شاید خیلی وقت و توی خیلی از کتاب ها نیاد ولی تشخیص گذاریش اتفاق میفته. خب خیلی وقتا پیش میاد که همه ما ها ممکنه که دروغ بگیم، حقیقت رو نگیم، حقیقت رو سانسور بکنیم و یا یک چیز رو غیر واقع نشون بدیم. آیا همه ما دچار این اختلالیم؟ خیلی. اختلال دروغگویی بیمارگونه رو ما وقتی اسمش رو میذاریم که انقدر این دروغگویی برای فرد روتین شده که اصلا ارتباطش با واقعیت قطع شده، یک. دو، اینکه اصلا نمیتونه غیر از اینی که دروغ بگه واکنش دیگه‌ای داشته باشه، رفتار دیگه‌ای داشته باشه. از همیشه خاطرمون باشه اختلال رو ما وقتی اسم اختلال میذاریم روش یک پدیده رو که ریتم زندگی عادی و روتین فرد رو به مخاطره بیاندازه، بقیه متوجهش بشن، طرف نتونه بتونه اون زندگی بکنه، طرف نتونه کنترلش بکنه و مواردی از این است. و الکسی تایمیا هم همینطور، وقتی که دیگه ریتم زندگی عادی به هم بخوره ما اختلال حسابش میکنه. ناگوی هیجانی رو اگر بخوایم تعریفش بکنیم، مثل خیلی از پدیده های روانشناسی تعریفش یک طیفه، یعنی یک نقطه نیست بگیم طرف رسید به اینجا پس ناگوی هیجانی داره. ناگوی هیجانی از اونجایی که شما یک آدمی رو میبینید و میگید که وای چقدر بیروحه، این مرده متحرک میمونه، صورتش هیچ احساسی نداره و مواردی از این دست رو شامل میشه، تا پدری، تا فرزندی، تا فردی که هیچ وقت به عزیزان خودش نمیگه دوستت دارم علارغم اینی که دوستشون داشته باشه. پس همه اینها شاملش میشه. فکر نکنید که فقط وقتی که دیگه خیلی به قول معروف طرف آدم آهنی طور باشه رفتارش ما میگیم که طرف الکسی تایمیه داره. نه. حتی در این مواردی هم که طرف نمیتونه احساساتش رو صحبت بکنه در مورد بیانشون بکنه، ما بهش میگیم الکسی تایمیه. خب این هم مثل خیلی از واژه‌های دیگه ای که وارد روانشناسی و علوم شده یک اصطلاح یونانیه و اصولا وقتی که میخواییم در موردشون صحبت بکنیم اینا افرادی هستن که به قول معروف انگاری احساساتشون خیلی قوی نیست و یک چیزی که خیلی وقتا میتونیم تشخیصش بدیم الکسی تایمیا رو توی افراد خیلی حس همدلی ندارن. مثلا وقتی یک نفری یک عزیزی ازش فوت کرده یا یک حادثه‌ای براش پیش اومده، خب اینا خیلی راحت میگیرن میشنن کنارش و حالا هیچ چیزی برای گفتن ندارن، هیچ چیزی برای همدردی ندارن، انگاری واژه ندارن که صحبت بکنن. این واژه نداشتن رو عزیزان به خاطر بسپارید، چون واقعا افرادی که الکسی تایمیا دارن در پیدا کردن واژه مناسب برای همدردی یا برای احساسشون واقعا دچار مشکل میشن. یه نکته که در مورد الکسی تایمیا و افرادی که بهش مبتلا هستن وجود داره اینه که مثلا اینا یه احساسی رو دارن. این مثال بزنیم، مثلا کیفشون رو دوز زده یا ورشکسته شدن یا هر اتفاق دیگه. اولا که اینا ارتباطاتشون خیلی محدوده با آدم ها، چون اصلا نمیتونن ارتباط برقرار بکنن و خیلی حالا بالاخره خب خیلی از اینا میرن مدرسه، درسته خیلی گروه دوستی ندارن، با معلمشون خیلی دوست نیستن و یا موارد این چنینی، ولی خب بالاخره اجتناب ناپذیره وقتی تو اجتماع داریم زندگی میکنیم، خیلی از مسائل برای ما پیش میاد دیگه. مثلا کیفش رو دزدیدن یا حالا یک نمره پایینی گرفته یا هر اتفاقی اتفاق افتاده، متوجه نیستند که چه واژه‌ای رو برای تعریف احساسشون به کار ببرن. خیلی وقتا دچار گمراهی میشن در احساسشون. مثلا نمیدونه این حالی که الان داره خشم، نفرت یا مثلا افسردگیه. متوجه نمیشه که الان اضطراب داره، از دست خودش ناراحته یا از دست یک فرد دیگه، مثلا از دست مال و مواردی از این دست. یک سردرگمی به طور کلی در مورد احساساتشون دارند. خیلی از ماها خیلی وقتا این سردرگمی رو به این شدت و حدت نداریم، ولی همین که دقیقا نمیتونیم منبع احساسمون رو، منبع اون هیجانی که داریم حس میکنیم رو متوجه بشیم عزیزان، خودش نشون دهنده اینه که ما هم میتونیم نشانه هایی از رگه های الکسی تایمیا رو داشته باشیم. اصولا میگن که مثل خیلی از موارد دیگه ناگوی هیجانی هم ریشه ژنتیکی داره. مثل خیلی موارد دیگه میگن ممکنه که آسیب دیدگی یه قسمتی هایی از مغز باشه و یا حالا به قسمت این سوالا که خیلی مهم هست در مهارت‌های اجتماعی و بروز احساسات و موارد دیگه، و خیلی هم حالا میگن که ربط به دوران کودکی داره و آنچه که ما اسمش رو میذاریم دلبستگی، رابطه بین کودک و مراقبت کننده اصلی. هرچی که این رابطه گرمتر، هرچی که این رابطه ایمنتر باشه، میزان الکسی تایمیا در مواردی که آسیب دیدگی مغزی رو نداریم کاهش پیدا میکنه. و خب حالا تأثیر ژنتیک هم که همیشه سر جاش هست و نمیتونیم مثلا در مورد صحبت بکنیم. اصولا میگن شیوع الکسی تایمیا خیلی زیاده و میگن از بین هر 10 نفر فرد عادی یک نفر بهش مبتلا هست. و خب حالا یه تحقیقاتی هم شده که بین بیماری های مختلف مثل آلزایمر و پارکینسون و سر و بقیه موارد دیدم که این افراد هم ناگویی هیجانی رو تجربه میکنن، هر چند که ما ناگویی هیجانی رو در اختلالات افسردگی، یعنی در طیف اختلالات افسردگی هر کدومش که باشه و در طیف اختلالات استرابی یا حالا به طور کلی اسمشون رو بذاریم اختلالات مودی یا اختلالات خلق و خو، ما این ناگویی هیجانی رو در اونها هم داریم. به طور کلی میان الکسیتایمیا رو دوتا تقسیم بندی کلی میکنم، به دو دسته کلی تقسیمش میکنم. یکی رو میگن الکسیتایمیای وضعیتی یا شرایطی، یکی رو میگن شخصی. در مورد وضعیتی، اصولا وقتی که بعد از یک تروما برای فرد اتفاق میفته، فرد دچار الکسیتایمیا میشه، مورد تجاوز قرار میگیره، بعد از دیدن جنگ، بعد از دیدن سیل، زلزله و یا وقایعی شبیه اون، بعد از اتفاق افتادن یک مسئله‌ای که برای فرد خیلی مهمه، یعنی فقط برای خود فرد تروما هست. حالا ما در ادامه مباحثمون حتما به تروما میپردازیم، ولی خیلی وقتا شاید اگر یک نفر بیاد به ما برگرده بگه که کنکور قبول نشدن براش یا اون رتبه‌ای که دوست داشته رو نگرفته براش یک تروماست، ما شاید متاسفانه مسخره بکنیم، تحقیر بکنیم، ولی واقعیت اینه که میتونه برای یک نفر تروما باشه و آثار خیلی عمده‌ای رو در زندگیش داشته باشه. الکسیتایمیا ممکنه بعد از یکی از این حوادث، بعد از یکی از این تروماها برای فرد اتفاق بیفته. بعد از اون حادثه طرف دیگه دچار ناگویی هیجانی بشه، هم حسیش رو هم دردیش رو با بقیه از دست بده، در مورد احساساتش نتونه واژه‌های مناسبی رو عنوان بکنه، و یا شخصیتی باشه. ما همیشه میگیم که یک سری موارد هست که جز ویژگی‌های ذاتی یک نفره و به قول معروف انگاری توی خلق و خوی فرد نهادینه شده. البته یک نکته هم بگم، خیلی وقتا الکسیتایمی شخصیتی وقتی که توی نوجوانی و یا اینجور موارد تشخیص داده میشه، وقتی بررسی عمیق و درستش میکنیم، یک ترامایی در کودکی هم بوده. درسته که ما الان گفتیم که دلبستگی خیلی مهمه، ولی نباید تأثیر تروماهای کودکی رو هم در نظرش نگیریم، باید بهش توجه بکنیم. یک سری وقتا بچه ها، ما وقتی در مورد الکسیتایمیا صحبت میکنیم، فقط بحثمون در مورد ابراز کردن و توصیف کردن هیجاناتمون نیست. خیلی وقتا این افراد حتی مشکل خیال پردازی یا آنچه که اسمش رو میذاریم ایمجینیشن هم دارن، یعنی نمیتونن فکر بکنن به یک حالتی. این رو اینجا داشته باشید، در مباحث بعدی میپردازیم به یک مقوله تحت عنوان فرآیندهای رشد شناختی، که قاعدتا بعد از 12 سالگی ما انتظار داریم که رشد شناختی به یک مرحله‌ای برسه که افراد توانایی تفکر انتزاعی رو داشته باشن، ایمیجینیشن بکنن، در مورد چیزی که وجود نداره تجسم بکنن، خیال پردازی بکنن. متاسفانه این اتفاق توی الکسیتایمیا هم نمیفته و اینم خودش یکی از نشانه های اونه. یه ذره برگردیم سر جدی ترین و شاید قوی ترین نظریه که در مورد الکسیتایمیا هست. گفتیم که برمیگرده به مسئله رابطه والد و کودک، مراقبت کننده اصلی و کودک. ما یک سری مراحل رشد شناختی هیجانی داریم. چرا اینها رو مرحله بندی میکنیم؟ به این علت که از همون لحظه اول بعد به تولد ما با همه این توانمندی ها دنیا نمیاییم، بلکه باید این توانمندی ها کم 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 تحت فرایندی که اسمش فرزند پروری، اسمش آماده شدن برای زیسته، اسمش مهارت های اجتماعی کسب کردن هست، به ما آموزش داده بشه. حالا شما حسابش رو بکنید، هر مرحله‌ای که این آموزش ها درست، مناسب، به موقع و کامل به بچه، به کودک داده نشه، مسلماً یاد هم نمیگیره که اینها رو بروز بده. یه مقوله دیگه ای که در ناگویی هیجانی مطرح هست، مبحث یادگیری مشاهده ای هست. ما تو مبحث یادگیری میگیم که درصد قابل توجهی از یادگیری، حتی تا 70% از یادگیری، از طریق دیدن اتفاق میفته. یعنی شما یک چیز رو میبینید و اون رو یاد میگیرید. میبینید که بزرگتر شما دست میکنه توی دماغش، شما هم یاد میگیرید. میبینید که بزرگتر شما سوپ رو با قاشق میخوره ولی سالاد رو با چنگال میخوره، شما همین رو یاد میگیرید. را میبینید که بزرگتر شما یک نفری که جلوتر از شما هست از یک جوب آبی میپره، شما هم همین کار رو انجام میدین به خاطر اینکه خیس نشه. خیلی وقتا این اختلالات توی فرآیند، حالا توی همون رابطه بین کودک و مراقبت کننده اصلی، خیلی وقتا این یادگیری این اتفاق میفته. یعنی کودک در خانواده میبینه که هیچ کدوم از اعضای خانواده به قول معروف برانگیختگی هیجانی ندارن. برای همین هست عزیزان که خیلی برای ما مهمه که وقتی میخواییم آماده بشیم برای داشتن فرزندی، یک بررسی بکنیم ببینیم آیا ما خودمون مشکلاتی نداریم، گیر و گورهای شخصیتی و شناختی نداریم، بعد از اون آماده بشیم برای والد شدن. یعنی به این فکر بکنیم. یه سری از ویژگی های اصلی ناگوی هیجانی رو میگم، شاید بهتون کمک کننده باشه و بتونین تشخیص بدین، حالا چه در خودتون چه در مورد بقیه. خیلی توامندی در توصیف کلامی هیجانات خودشون ندارن. همونجوری که گفتم متوجه نمیشه که الان خشمگینه، الان ناراحته، الان متنفره، الان چه حالتی داره. نمیتونن تفکر نمادین داشته باشن، اصولا از واژه‌های خیلی کوچیک و محدود و کم و محدودی در بیان احساساتشون صحبت میکنن. خوبم، بدم، همین دیگه، توضیح بیشتری در موردش نمیده. نکته بعدی، این افراد اصولا تلاشی نمیتونن بکنن در رابطه با اینی که با یک نفری همدلی یا همحسی بکنن. واقعا فقط میتونن بگیرن بشینن کنارش و فقط نگاهش بکنن و درکی از شرایطی که برای فرد اتفاق افتاده نره. هم مثال سوپ رو که زدن، این اتفاق چرا میفته؟ به این علت که گفتم اینا توانایی ایمیجینیشن ندارن، توانایی تصویرسازی ذهنی ندارن. وقتی احساساتشون میکس میشه، چند تا حس متفاوت نسبت به یک چیزی دارن، کاملا گیج میشن و دچار پرخاشگری میشن. خیلی تکانه‌ای برخورد میکنن با قضیه، اصلا هیچ کاری نمیتونن بکنن چون اصلا نمیتونن احساساتشون از هم دیگه تفکیک بکنن. اینا یه مشکل دیگه‌ای هم که دارن، اصولا متوجه این نمیشن که یه سری از واکنش‌های بدنیشون خب میتونه تحت تاثیر واکنش‌های هیجانیشون باشه. برای یه فرد نرمال وقتی که هیجان زده میشه، حالا چه هیجان سالم باشه چه غیر سالم باشه، ممکنه ضربان قلبش بره بالا، ممکنه دهنش خشک بشه، یا ممکنه لرزش دست و پا داشته باشه، کف دست شرق کنه، یا مواردی از این دست. اینها متوجه این نمیتونن بشن که میتونه باعث شک هیجان باشه. فقط اینها رو یک سری علائم جسمانی توجه میکنن. توی موارد خیلی خیلی شدید از ناگویی هیجانی و مواردی از این دست، قیافه های خیلی خشک و رسمی دارن. یعنی اصلا انگاری هیچ احساسی توی این قیافه ها نیست. متاسفانه حالا خیلی عنوانش نکنم، ولی توی چند تا از نژادها ما این ویژگی رو داریم و واقعا همین ویژگی ها رو هم دارن و کاملا به همدیگه مربوط هست. و نکته خیلی آخر و خیلی مهم اینه که خیلی واقعا ظرفیت کمی برای آگاهی نسبت به احساسات خودشون و یا برای همدلی دارند. بازم مجددا تاکید میکنم توی یه سری از اختلالات ما الکسیتایمیا رو داریم، مثل افسردگی، مثل استراب و مثلا به هم دیگه چینل به هم دیگه وصله. یک سری تست ها هست که میشه از توی اونها در آورد که فرد دچار این اختلال هست یا نه، و خب مثل همیشه با مصاحبه بالینی هم میتونیم به بودن یا نبودن الکسی تایمیا در یک فرد پی ببریم. یک نکته که در مورد الکسی تایمیا هست اینه که درمان قطعی شاید هیچ وقت وجود نداشته باشه، ولی خب مثل همیشه میتونیم با پیگیری، با مداومت، با کار درمانی، با گفتار درمانی و آموزش هایی که به اطرافیان میدیم شرایط زندگی خود فرد و اطرافیانش رو بهبود ببخشیم. مهمترین نکته اینه که این رو به موقع تشخیص بدیم و پیگیری بکنیم درمانمون رو. این نکته ایه که خیلی به ما کمک میکنه در درمان الکسی تایمیا. یک نکته هم حالا در مورد الکسی تایمیای خفیف بگم به عنوان پایان مبحث، و اون هم در مورد اینه که خیلی وقتا از لحاظ فرهنگی مثلا پدرها خیلی به بچه هاشون ابراز احساسات نمی کنن. تحت این عنوان که خب حالا مثلا من چرا به بچه‌ام بگم دوستش دارم؟ وقتی دارم براش کار میکنم، پول در میارم، میارم تو خونه، متوجه میشه که دوستش دارم. نه عزیزان، اینجوری نیست. عنوان کردن احساساتمون، اینکه دلمون تنگ شده برای یک نفر، دوستش داریم، نگرانشیم و یا مواردی از این دست، هیچ ربطی به این نداره که افراد فقط از روی کارهای ما تشخیصش بدن. بلکه یکی از نکات خیلی مهم اینه که حتما بتونیم در موردشون صحبت بکنیم. ما به عنوان یک والد، به عنوان یک بزرگتر، اگه در مورد احساساتمون صحبت نکنیم، بچه‌ها واقعا خیلی یاد نمیگیرن که کجا میتونن در مورد احساساتشون صحبت بکنن. برای همین لازمه که بچه‌ها این رفتارها رو، اینی که باید در مورد احساساتشون صحبت بکنن و توی خانواده از والدینشون ببینن. مادری که به همسرش میگه، همسری که به همسرش میگه دوستش داره، همسری که وقتی همسرش از سر کار میاد میره به استقبالش، همسری که در مشکلات همسرش همدردی میکنه، همحسی میکنه، والدی که احترام میذاره به خواسته خودش، به خواسته همسرش و در مورد این موارد صحبت میکنن. وقتی سر میز نشستن توی خونه صحبت میکنن در مورد اینکه روزشون رو چجوری گذروندن. همه اینها مواردی هست که به بچه ها یاد میده. بچه ها واقعا خیلی شبیه والدینشون میشن و یاد میگیرن از والدینشون که چی و کجا چجوری رفتار بکنن. پس اگر دوست دارین یک سری رفتارها رو فرزندتون انجام بده و یا انجامش نده، باید اون رفتار رو خودتون در خودتون انجامش بدین یا انجامش ندین. سری جان اگر سوالی هست، چون مبحث تموم شد.
بله،
اگر سوالی
برام اتفاقا یه سوالی برام پیش اومده، خواستم اینو بس. چون اشاره کردیم به دروغگویی، اینو برای من یک سوال پیش اومده که آیا همیشه این بچه ها از والدینشون یاد میگیرن و بعد اینو ادامه میدن تا بزرگ میشن؟ چون من مورد دیدم که در خانواده‌ای که اینها خب با یک پدر مادر و همه مثل هم نشدن و این شخص که خب در بزرگی هست یک آدمی موفق در جامعه و آدمی است که از همه نظر همه مثلا میتونن روش حساب بکنن، ولی اصلا اگر شما هر سوالی ازش بکنید این درست جواب نمیده. مثلا سوال هایی که هیچ تعیین کننده هم نیست برای آینده. فرضاً شما یک واژه‌ای رو